شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 20 آذر 1404 است و ما در این برنامه از روی کرده اول آمریکا میگیم که به اولویت‌های اقتصادی تاکید میکنه، همینطور از شکل جدید گروه جیش العزل براتون خواهیم گفت و از بارش های اخیر باران در ایران که چقدر به ذخیره آب کمک میکنه. اما پیش از این میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم حمید فاطمه اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به عرضتون برسونه.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در یک سخنرانی برای مداحان بدون نام بردن از فرد خاصی گفت برخی احتمال درگیری نظامی را تکرار می‌کنند تا به گفته او مردم را دل به شک نگه دارند اما موفق نمی‌شوند. او در این صحبت‌ها گفت جمهوری اسلامی در یک جنگ تبلیغاتی قرار دارد و مدعی شد هدف دشمن امروز در کشور ما محو کردن آثار مفاهیم انقلابی است. آقای خامنه‌ای با اذعان دوباره به مشکلات بسیاری که ایران با آن درگیر است گفت کشور در حال حرکت، تلاش و پیشرفت است. رهبر جمهوری اسلامی از مداحان خواست تا آنچرا ادبیات مقاومت خواند به مردم منتقل کنند. علی خامنه‌ای در دوران رهبری خود همواره از مداحان و هیئت‌های مذهبی به عنوان بازوی تبلیغاتی نظام به شدت حمایت کرده است. انتشار بخشی از سخنرانی صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکی از بحرانی بودن وضعیت برخی بانک‌ها از جمله بانک سپه در ایران است. صادق لاریجانی که متوجه پخش زنده سخنرانی خود نبود از رسانه‌ها خواست این اظهارات را منتشر نکند.
این حالا بانک آیان تمام بشه، نشه هر جور شد، بانک های دیگر میخواد چیکار کنید؟ حالا بانک سپه ناتراز، بانک سپه عمدش دولتیه، بخشش هم خصوصیه، سهام خصوصی داره. حالا بله این نوع رسانه این نشه چون ممکن بعد مشکل بر بانک ایجاد بشه، مخصوصشون این عرض میکنم که بله پخش میشه.
رئیس قبلی قوه قضاییه جمهوری اسلامی چهارشنبه در مراسمی در تهران با اشاره به انحلال بانک آینده گفت که در 5 سال اخیر مدیران بانک مرکزی این بانک را اداره می کردند و بانک قدیمی و با سابقه سپه نیز در نوبت ورشکستگی است. تا لحظه نگارش این خبر واکنشی از سوی بانک مرکزی به این ادعاهای آملی لاریجانی منتشر نشده است. صادق آملی لاریجانی در این سخنرانی مدعی شد زیان انباشته بانک آینده در 5 سالی که به گفته او این بانک از سوی بانک مرکزی اداره شد از 82 هزار میلیارد تومان به 550 هزار میلیارد تومان رسیده است. در خبری دیگر رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران میگوید مطالبات شرکت‌های داروسازی از دولت، بخش خصوصی و داروخانه‌ها به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسیده و در ماه‌های آینده کمبود دارو در ایران بیشتر می‌شود. محمد عبدالزاده به ایلنا گفت که حدود نیمی از گردش مالی بازار داروی ایران را مطالبات پرداخت نشده تشکیل می‌دهد. به گفته او سازمان‌های بیمه‌گر پول داروسازان را پرداخت نمی‌کنند و بیمارستان‌ها و مراکز دولتی نیز به دلیل بدهی‌های سنگین توان تسویه به موقع ندارند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم گفته موجودی 575 قلم دارو فقط پاسخگوی 2 ماه است و برای انتقال ارز مشکل جدی وجود دارد. نیروی زمینی سپاه پاسداران از کشته شدن 4 تن از ماموران خود در سیستان و بلوچستان خبر داد. بر اساس اطلاعیه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران، این افراد در منطقه مرزی لار زاهدان و در نتیجه حمله افراد مسلح کشته شدند. سپاه پاسداران در بیانیه خود بدون اشاره به جزئیات و زمان این درگیری مسلحانه از ادامه عملیات تعقیب و گریز خبر داده است.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
همینطور که در خبرها هم گفته شد، ایالات متحده در ادامه تنش‌ها میان این کشور با ونزوئلا یک نفتکش غول‌پیکر تحریم شده ی حامل نفت خام ونزوئلا رو در سواحل این کشور توقیف کرد. پم باندی، دادستان کل ایالات متحده، ضمن انتشار فیلمی از لحظه توقیف این نفتکش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که FBI، وزارت امنیت داخلی و گارد ساحلی با حمایت ارتش آمریکا حکم توقیف نفتکشی را اجرا کردند که برای انتقال نفت تحریم شده از ونزوئلا و ایران به کار می رفت. در همین زمینه همکارم گلناز اسفندیاری گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده یک نفتکش تحریم شده را در سواحل ونزوئلا توقیف کرده است. اقدامی که باعث افزایش قیمت نفت و تشدید تنش‌ها بین واشنگتن و کاراکاس شد. آقای ترامپ که در هفته‌های گذشته فشار بر نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را افزایش داده است، گفت: ما همین الان یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کردیم. یک نفتکش بزرگ، بسیار بزرگ.
We've just seized a tanker on the coast of Venezuela, large tanker, very large.
آقای ترامپ افزود اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است. دونالد ترامپ در پاسخ به این سوال که نفت این نفتکش چه خواهد شد گفت: فکر می‌کنم آن را نگه می‌داریم. در واکنش دولت ونزوئلا در بیانیه ایالات متحده را به سرقت آشکار متهم کرد و این توقیف را یک عمل دزدی دریایی بین المللی توصیف کرد. دولت ونزوئلا اعلام کرد که این اقدام را در نهادهای بین المللی محکوم خواهد کرد. دونالد ترامپ بارها احتمال مداخله نظامی ایالات متحده در ونزوئلا را مطرح کرده است. این توقیف اولین محموله نفتی ونزوئلا در جریان تحریم‌های ایالات متحده است که از سال 2019 به اجرا گذاشته شدند. همچنین این اولین اقدام شناخته شده دولت ترامپ علیه یک نفتکش مرتبط با ونزوئلا از زمان دستور او برای افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه است. سه مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که این کشتی حامل نفت ونزوئلا بود. آنها گفتند که هیچ مقاومتی از سوی خدمه وجود نداشته و این عملیات تلفاتی نیز نداشته است. ایالات متحده پیش از این چندین حمله علیه کشتی‌های مظنون به حمل مواد مخدر انجام داده است که نگرانی‌هایی را در میان قانونگذاران آمریکایی و کارشناسان حقوقی ایجاد کرده است. پم باندی، دادستان کل ایالات متحده، در پستی در شبکه ایکس نوشت این نفتکش به دلیل مشارکت در یک شبکه غیرقانونی حمل و نقل نفت که از سوی سازمان‌های تروریستی خارجی حمایت می‌کند، سال‌ها تحت تحریم بوده است. گروه مدیریت ریسک دریایی بریتانیا اعلام کرد که گمان می‌رود کشتی نفتکش بسیار بزرگ سکیپر اوایل روز چهارشنبه در سواحل ونزوئلا توقیف شده باشد. ایالات متحده این نفتکش را به دلیل آنچه که گفته می‌شود مشارکت در تجارت نفت ایران است تحریم کرده است. مادورو مدعی است که تقویت نظامی ایالات متحده در منطقه با هدف سرنگونی او و به دست گرفتن کنترل منابع نفتی این کشور عضو اوپک انجام می شود. از اوایل سپتامبر دولت ترامپ بیش از 20 حمله علیه کشتی‌های مظنون به حمل مواد مخدر در کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده است که حدود 80 کشته بر جای گذاشته. دونالد ترامپ گفته است که این حملات تروریست‌های مواد مخدر را هدف قرار می‌دهد که این گونه مواد را به ایالات متحده قاچاق می‌کنند. این در حالی است که کارشناسان حقوق بین الملل هشدار دادند که این حملات ممکن است غیر قانونی باشد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو می شنیدید. اما در همین راستا گفتگوی داشتم با دالقا خاتین اغلو، کارشناس حوزه انرژی از باکو.
این نفتکشی که توقیف شده علت توقیف اون خود ونزوئلا یا نفتش نیست، بلکه این نفتکش نوامبر 2022 به خاطر اینکه نفت سپاه پاسداران رو برای حزب الله لبنان قاچاق کرده بود از طریق شبکه‌ای به رهبری ویکتور آرتیمف، یه مافیای قاچاق نفت اوکراینی اصل، اون رو توقیف کردن و تأثیرش بر ایران از چند جنبه هست. یکی این که ایران تقریبا کل صادرات نفتش متکی به نفتکش‌هایی که اصطلاحا ناوگان ارواح میگیم، اینا هم برای ایران، روسیه و ونزوئلا کار میکنن و وقتی میبینن که کارها خیلی با ایران بد پیش میره، میرن برای ونزوئلا و روسیه خدمات ارائه میدن. دوم این که طبق بودجه سال جاری 1/3 نفت ایران تحویل سپاه پاسداران میشه که اون صادر بکنه و پولش رو هم اون دریافت میکنه. یعنی به جای بودجه دولتی نفت از دولت میگیره، میفروشه و پولش رو مصرف میکنه. ولذا نفتکش هایی که الان این بخش از نفت ایران رو دارن حمل میکنن با ریسک توقیف و مجازات شدید مواجه خواهند شد.
آقای خاتین‌اوغلو، محور اصلی همکاری نفتی ایران و ونزوئلا چیه و چطور همدیگر رو برای دور زدن تحریم ها تکمیل میکنن با توجه به سابقه گذشته‌ای که با هم داشتن؟
تا ژانویه 2024 ایران نفت فوق سبک که اصطلاحا میانات گازی بهش میگیم به ونزوئلا صادر میکرد. تا اون رو ونزوئلا با نفت فوق سنگین خودش که تقریبا میشه گفت مثل قیره مخلوط کنه، تا رقیق بشه و بشه به کشتی ها حمل کرد، نفت کش ها حمل کرد و به بازارهای چین ارسال کرد. اما بعد از اینکه آمریکا یه مقدار فشارها بر ونزوئلا رو کاهش داد، بعضی از تحریم ها رو برداشت، ونزوئلا دیگه از ایران جدا شد. کلن همکاری نفتی ایران و ونزوئلا تقریبا متوقف شد و تنها کاری که ایران کرد این بود که چند تا پالایشگاه کهنه و از کار افتاده ونزوئلا رو با تکنولوژی چینی و تجهیزاتی که از چین خریداری کرده بود دوباره بازسازی بکنه. اونها هم به جایی نرسید، یعنی هر سه پالایشگاه بعد از بازسازی دوباره از کار افتادن.
آیا این توقیف آغاز یک موج جدید برخورد آمریکا با نفتکش‌های حامل نفت ایرانه؟
ما اگه به آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نگاه بکنیم، 60% نفتکش‌هایی که طی سال جاری نفت ایران حمل کردن تحریم شدن. پارسال این رقم 38% بود و این نشون میده که کارزار فشار حداکثری آمریکا بر ایران پیشتر از این هم شدت گرفته و این رو ما در آمار تخلیه نفت ایران در چین میبینیم. در حالی که آمار بارگیری نفت ایران رکوردهای پیاپی میزنه، الان بیشتر از 2 میلیون بشکه در روز، اما میزان تخلیه نفت ایران در چین به 1,200,000 بشکه، یعنی 25% سقوط کرده. با توقیف این نفتکش هایی که برای سپاه قبلا نفت حمل کردن، عرصه بیشتر برای ناوگان ارواح تنگ میشه. اونها، خیلی از اونها خواهند ترسید که بیشتر از این با ایران معامله کنن. و یک نکته خیلی کوتاه دیگه بگم که آمارهای وورتکسا نشون میده که حجم نفت بی مشتری روی آب ایران 2 برابر شده طی 6 ماه گذشته، 7 ماه گذشته به 200 میلیون بشکه رسیده. بخش اعظمی از این نفت روی نفتکش‌های دایه یا ناوگان ارواح حمل شده و از لحاظ لوجستیک الان ایران به شدت در مضیقه هست که یا نفت خودش رو حمل کنه یا نگهداری بکنه.
گفتگوی شنیدید با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی از باکو.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان دعوت هفته گذشته همتای ایرانیش عباس عراقچی رو برای سفر به ایران
در شرایط کنونی رد کرد، اما او پیشنهاد داد که گفتگوها با ایران در کشور بی‌طرف دیگه ای انجام بشه. لبنان بارها از جمهوری اسلامی خواسته از دخالت در امور این کشور از جمله از طریق حمایت از حزب الله دست برداره. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. آمریکا حزب الله رو یک سازمان تروریستی میدونه، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی اون رو در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی اون رو تروریستی نمیدونه. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه.
الان از زمانی که حزب الله لبنان تضعیف شده، رهبران و فرماندهانش کشته شدند، به نظر میرسه که رفتار دولت لبنان با دولت مردان ایرانی یک چرخش 180 درجه ای کرده. در گذشته من خودم به عنوان کسی که در لبنان خبرنگار بودم این رو به یاد میارم که مثلا وقتی که احمد نژاد به لبنان اومد، با این که مخالفان زیادی در لبنان داشت و میشه گفت شاید نیمی از جناح سیاسی لبنان مخالف اساسا ایران و احمد نژاد بود، ولی حتی سرسخت‌ترین مخالفان جمهوری اسلامی، چهره‌ای مثلا مثل سمیر جعجع که رهبر فالانژهای لبنانه، اومدن و با احمد نژاد دیدار کردند و یک برخورد محترمانه ای باهاش داشتند. اما از زمانی که با تضعیف حزب الله دیگه مخالفان ایران خودشون رو ناشکار به این نمی‌بینند که بخشی از قدرت رو هم با متحدان ایران در لبنان سهیم بشند، این رفتار کاملا تغییر کرده. یعنی ما دیدیم که مثلا با علی لاریجانی رفتار تحقیرآمیزی کردند، و یا اینکه وزیر خارجه لبنان دعوت ایران رو رد بکنه، این نوعی دشنام دیپلماتیک حساب میشه که گویا دارند دولت مردان لبنانی، جناح مخالف ایران که الان قدرت رو به شکل بلا منازعه‌ای در لبنان به دست گرفته، فرصت رو مناسب دیده که انتقام همه تضعیف جایگاه سیاسی رو که از جانب ایران و متحدانش و حزب الله میدید حالا جبران بکنه.
آقای فرهمند، جمهوری اسلامی در حال حاضر به نظر میرسه که جای پا، موقعیت و نفوذ خودش رو در منطقه تا حد زیادی از دست داده. اسد و سوریه از یک سو، غزه و حماس از سوی دیگه، و اکنون حزب الله در لبنان. شما چشمانداز رو چگونه میبینید با توجه به اینکه همچنان حزب الله در پارلمان لبنان نماینده داره و فراکسیون قوی هم برآورد شده؟
متحدان ایران در منطقه که به اونها گروهای نیابتی هم گفته میشه، از همه نزدیکتر به ایران بینیم ها حزب الله و به نظر میرسه که الان سرنوشت مشترکی دارند. مثلا گروه های شبه نظامی عراقی، حوثی های یمن و دیگران، اونها میتونن مستقل از ایران سرنوشت خودشون رو رقم بزنند. ولی در حال حاضر سرنوشت ایران و حزب الله لبنان بسیار به هم گره خورده. ناظران دو راه پیش روی ایران میبینند. یک راه این استش که هم ایران و هم حزب الله دست به یک عقب نشینی استراتژیک بزنند، یک چرخش استراتژیک بزنند، یعنی چیزی که ازش به تغییر پارادایم یاد میشه دست به اون بزنند. و این توصیه‌ای است که حتی مثلا تام باراک که سیاست آمریکا رو یا آقای ترامپ رو در خاورمیانه نمایندگی میکنه و یا دولت آمریکا به صورت مشخص، توصیه‌ای است که دارند که اینها بیان و کلا سیاستشون رو تغییر بدن، هم ایران و هم حزب الله لبنان، و از راهی که در گذشته می‌رفتن برگردند. این موضوع چیزی است که برخی حتی در داخل ایران هم به طور مشخص در میان اصلاح طلبان ایران، حتی بخشی از جناح محافظه‌کار ایران هم همین نظر رو دارند. یعنی معتقدند که ایران باید بیاد در شرایط کنونی بیاد و در یک لاک خودش، یعنی دست از سیاست‌های فرامرزیش برداره، بره سراغ این که مشکلات خودش رو با آمریکا حل بکنه و اقتصادش رو سر و سامان بده، تا بعدها دو مرتبه اگر که آبی زیر پوستش رفت بتونه باز هم برگرده و قدرت منطقه‌ش رو احیا کنه. و راه دیگر این هستش که خیر، راه مقاومت رو ایران در پیش بگیره، یعنی باز هم با هر ترتیبی که شده سعی کنه که جایگاه قبلی رو با هر چنگ و دندانی که شده برای خودش بازآفرینی کنه، که به نظر میرسه که رهبری جمهوری اسلامی این راه دوم رو انتخاب کرده. یعنی از موضع‌گیری هایی که از آقای خامنه ای میبینیم و رفتاری که از ایران دیدیم در بعد از حمله اسرائیل به ایران، میبینیم که با هر ترتیبی و صرف نظر از توصیه هایی که بهشون میشه، میخوان که به یک شکلی دو مرتبه این قدرت گذشته رو بازسازی بکنن که خیلی به نظر واقع بینانه نمیاد.
در راستای همین صحبتی که شما کردید آقای فرهمند، یکی از بزرگترین خواسته های دولت لبنان اینه که جمهوری اسلامی دست از دخالت در امور داخلی لبنان برداره و از اون حذر کنه به طور کامل. عباس عراقچی هم که نوشته بود ما در امور داخلی لبنان دخالت نمی کنیم، اما علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که حزب الله از آب و نان هم برای لبنان ضروری تره و ایران از حزب الله و جبهه مقاومت حمایت کرده و خواهد کرد. خب حالا صحبت بر سر این است که اگر این حمایت ادامه پیدا کند، چگونه این دو وزیر امور خارجه می توانند حتی در مکان سومی با هم ملاقات کنند وقتی چنین حمایتی وجود داشته باشه؟
خب یکی از نشانه های این هستش که در سطوح تصمیم گیری در جمهوری اسلامی یک شکاف عمیقی وجود داره میان دو جناح، و اون حرفی که آقای ولایتی میزنه به عنوان اینکه مشاور رهبر جمهوری اسلامی بیانگر دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامیه. صحبت آقای ولایتی عملا نوعی دخالت در امور داخلی لبنان، وقتی که میگه اصلاح حزب الله از نان شب برای لبنان واجب تره و اینکه ما از حزب الله حمایت میکنیم دقیقاً به معنای دخالت در لبنان، و این نشون میده که سیاست ایران همچنان قراره که به همون پاشنه قبلی بچرخه. ولی این وضعیت کنونی به نظر میرسه که وضعیت گذرایی باشه، یعنی همه این گونه پیش بینی میکنن که دو مرتبه با یک انفجار دیگری رو شاهد خواهیم بود. اگر که ایران بخواد برگرده روی همون سیاست های قبلی که به نظر میرسه همین کارو داره میکنه، و گزارش هایی که اسرائیلی ها میدن که ایران داره دوباره توان موشکی حزب الله رو بازسازی میکنه، توان موشکی خودش رو بازسازی میکنه، احتمال این که دو مرتبه یک درگیری دیگری میان ایران و اسرائیل رخ بده و حزب الله هم در این درگیری وارد بشه خیلی بالاتر میره، و اون درگیری است که تعیین خواهد کرد که جایگاه ایران در آینده منطقه و جایگاه حزب الله در آینده منطقه چگونه خواهد بود.
گفتگویی شنیدید با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از ترکیه. اما بعد از ماها خوشسالی بی سابقه در ایران که تأمین آب شرب و ذخایر سدهای تهران و دیگر شهرها رو در نقطه بحرانی قرار داده بود، بارش‌های اخیر پاییزی در پایتخت و استان‌های غربی ایران ثبت شده که رخدادی است که با وجود کاهش شرایط خوشسالی، هشدارهای جدی رو نسبت به خطر سیلاب و آب گرفتگی در 32 استان و شهرستان ایران برانگیخته. در همین زمینه گفتگویی داشتم با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از آلمان.
ما انبوهی خوشسالی انباشته داریم، یعنی که اینکه در تمام سالیان گذشته رو بریم مرور کنیم، مثلا فقط سال گذشته حدود 40% ما بارش کمتر داشتیم، سال قبل هم همینجور، کارکتر هم همینجور. این خوشسالی انباشته ایجاد میکنه. این خوشسالی انباشته که خطر بزرگی که داره اینه که پدیده‌هایی مثل فرسایش خاک، بیابانزایی، نابودی پوشش گیاهی، فرونشست زمین و اینها رو به شدت تشدید میکنه. من میخواستم هر قطره بارانی که بباره واقعا نعمتیه، واقعا بیشتر از اون کارکرد معمول اکولوژیکش دیگه. اینو باید به صورت یک ناجی دید. قطعا خیلی موثره، خیلی خوبه. من خوشحالم که بارش خوبی داشتیم و تقریبا پراکنش خوبی هم داشت. یعنی مثلا این هفته غرب کشور بوده، محیط منطقه زاگرس و البرز بوده، شمال و غرب کشور. یعنی میشه هفته آینده بارش توی شرق کشور، جنوب و شرق کشور داشته باشیم. به هر حال هم توجه کنیم که آلودگی هوا هم بود به شدت، الان هوا خیلی خوب شده تو شهر. و
چند استان در ایران تحت هشدار سیل قرار گرفتن، دلیل اصلی این هشدارها چی بوده؟
ببینید، ما از نظر جغرافیایی به کشور آسیب پذیری تبدیل شدیم. آسیب پذیر یعنی این که شما در برابر تمام رخدادهای طبیعی ممکنه متحمل ضرر بشید. یه بارون بیاد سیل، بارون نیاد بیابانزایی، بارون بیاد فرسایش خاک، بعد پوشش گیاهی نابود شده. این پوشش نابودی پوشش گیاهی که ناشی از خشکسالیه، بعد خودش باعث تشدید اثر سیل میشه، محیط تخریب میشه. به این بلایای طبیعی و رخدادهای طبیعی با هم پاسکاری میکنن، این با اون جو عوض میکنه. این اصلا آسیب پذیری محیطیه، ما متاسفانه آسیب پذیره. و همین خاطر تقریبا هر بارانی در ایران سیل ایجاد میکنه. الان سیل‌های بزرگ و مخرب، مثلا آمارهایی که بوده، مثلا قبلا یه جایی مثل استان گلستان، استان فارس، استان خوزستان، هر 10 سال یک بار بوده. الان همون مقدار بارش هر سال سیل ایجاد میکنه. این زمینه به همین خاطر جغرافیایی و طبیعیش وجود داره. خیلی منطقی و طبیعیه که ما اعلام امکان بارش میکنیم، هشدار سیل هم باید همراهش بدیم.
آقای کرمی، آیا شدت و مدت زمان این بارش‌ها تأثیر متفاوتی بر کاهش آلودگی هوا داشته که اثر کوتاه مدتی بر شاخص‌های آلودگی هوا دارن؟
آلودگی هوا در ایران یک پدیده پیچیده و متأسفانه پیچیده‌تر هم هی شده. یعنی مثلا یکی از مشکلات بزرگی که شهرهای ایران به خصوص تهران داره، اصطلاحاً میگیم کاهش توان خودپالاییه. این هر محیط جغرافیایی خودش رو تمیز میکنه. یعنی مثلا آلاینده که وارد هوا میشه، گرد و خاک که وارد هوا میشه، حالا به صورت طبیعی رو من دارم میگم، یا آلودگی هایی که انسان ساخته، مثلا این آلودگی های شیمیایی ناشی از مصرف سوخته فسیلی، محیط خودش تلاش میکنه که این رو بیرون کنه و جاش هوای سالم ایجاد بکنه اینها. اما مثلا تهران به چاله ژئومورفولوژیکی تبدیل شده، به همین خاطر آلودگی هوا توش به دام میفته، گیر میکنه، نمیتونه شهر اینو پس بزنه بیرون. دلیل تشکیل دودمه‌های طولانی و سنگین توی تهران همینه. من می‌خاطرم قبلا مثلا توی تهران بارون که می‌بارید دو روز سه روز خیالمون راحت بود، هوا خوبه، آسمون آبیه، خیلی همه چیز خوب بود، ولی الان دو سه ساعت حداکثر یه روز تشکیل بره. من خاطر فقط در حد یک نفس تازه کردن اثر داره، نمیتونیم بگیم مثلا تاثیر بلند مدت داره روی آلودگی هوا.
با توجه به کمبود آبی که در این چند ماه اخیر در ایران وجود داشته، آیا این بارش ها کمک میکنه که ما کمبود آب رو کمی جبران کنیم؟
اگر کمبود مصرف کننده آب سه تا، یک طبیعت، دو کشاورزی، سه آب شرب، بارش های این شکلی میتونه مشکل آب شرب رو حل کنه. کمان که شما میبینید مثلا در اون جایی که حالا اون محدوده حوزه آبگیر سدهای شهر تهران هست، مثل منطقه البرز و مرکز و اینها، حتی برف خوبی هم باریده، ما میتونیم امیدوار باشیم که مثلا مشکل آب تهران حل میشه. بله، مشکل آب شرب رو میتونه حل کنه، ولی مشکل کشاورزی و طبیعت به جای خودشون باقیه.
آقای کرمی، بارش‌های گسترده اخیر چه تأثیری بر جریان رودخانه‌ها و حالا میزان آب موجود در اونها داشته؟
این مقدار بارش همین امسال هم، این الان ما اواخر آذر ماه هستیم دیگه، تازه بارش‌ها شروع شده. باید از یک مقاد، یعنی در سال‌های نرمال بارش باید از نیمه آبان شروع بشه، الان از نیمه آذر تازه شروع شده. هنوز خیلی مونده که بدونیم این مقدار بارشی که در پیشه یا یک سال نرمال رو برای ما قرار بیاره، قرار ما یک سال ترس سالی داشته باشیم، اینها بر اساس اون میشه پیش بینی کرد. عرض کردم خدمتتون ما خشکسالی انباشته داریم از قبل و این مقدار بارش ها جواب نمیده. اینی که وجود داره، ما امسال خشکسالی نیست، اگر هم باشه خشکسالی خفیفه، نزدیک به نرمال، یعنی بین خشکسالی خفیف و نرمال کل میزان بارش ما امسال خواهد بود. بهتر از پارسال قطعا، ولی خب خیلی هم ایدئال نیست. کاش ترسالی داشتیم، خیلی بارش میومد، کاش چند سال پشت‌سر هم ترسالی داشته باشیم که بتونه اون خشکسالی‌های قبلی رو جبران کنه، اما می‌دونیم که اینجور نیست.
ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از آلمان، از بارش‌های اخیر در ایران برای ما میگفت. اما پژوهشی تازه از دانشگاه برمینگام یا بیرمینگام نشون میده کاکائو یا یک وعده توت و سیب میتونه از رگ‌های خونی در برابر خطرات ناشی از نشستن‌های طولانی محافظت کنه. گزارشی بشنوید از رویا ملکی.
هر 34 ثانیه یک تن در جهان بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی جان خود را از دست می‌دهد. نشستن‌های طولانی چه پشت میز، چه در خودرو، چه روی مبل، نقش پنهان اما مهمی در این مرکا دارد. برآورد می‌شود بزرگسالان جوان روزانه حدود 6 ساعت در حالت نشسته هستند. ساعتی که به گفته پژوهشگران با فشار به رگ‌ها خطر بیماری‌های قلبی افزایش می‌یابد. اما پژوهشی تازه از دانشگاه بیرمینگام نشان می‌دهد شاید یک راه ساده و خوشمزه برای مقابله با این مشکل وجود داشته باشد. بر اساس یافته‌ها، مصرف منظم غذاهای سرشار از فلاوانول‌ها می‌تواند از کاهش عملکرد رگ‌های خونی هنگام نشستن طولانی جلوگیری کند. فلاوانول‌ها گروهی از ترکیبات هستند که در بسیاری از خوراکی‌ها از جمله سیب، توت، آلو و حتی نوشیدنی‌هایی مانند چای وجود دارد. در این مطالعه 40 مرد جوان در یک آزمایش 2 ساعته نشستن بی‌وقفه شرکت کردند، نیمی ورزشکار و نیم دیگرشان کم تحرک. زنان در این پژوهش وارد نشدند چون نوسانات استروژن در چرخه قاعدگی می‌تواند بر اثر فلاوانول‌ها روی رگ‌ها تأثیر بگذارد. پیش از آغاز آزمایش هر فرد یک نوشیدنی پرفلاوانول یا کم فلاوانول دریافت کرد. نتیجه شگفت انگیز بود. مردانی که نوشیدنی پرفلاوانول داشتند هیچ افتی در عملکرد رگ‌ها چه در پا چه در دست تجربه نکردند، اما گروه دیگر، حتی آنهایی که ورزشکار بودند، کاهش جریان خون، افت عملکرد رگ‌ها و افزایش فشار خون را نشان دادند. پژوهشگران تاکید می‌کنند این اولین بار است که نشان داده می‌شود فلاوانول‌ها می‌توانند مستقیماً از رگ‌ها در برابر اثرات نشستن محافظت کنند و سطح آمادگی بدنی در این محافظت تفاوت تفاوت ایجاد نمی کند. یعنی چه ورزشکار چه کم تحرک از این ترکیبات بهره می برند. اضافه کردن این خوراکی ها به رژیم روزانه ساده است. کاکائوی خالص، سیب، آلو، انواع توتا، آجیل و چای سبز یا سیاه همگی گزینه های در دسترس هستند. پژوهشگران توصیه می‌کنند مصرف این غذاها همراه با کوتاه کردن دوره‌های نشستن، چند دقیقه قدم زدن یا ایستادن می‌تواند محافظ قلب و رگ‌های شما باشد.
بعد از گزارش رویا ملکی به پایان نیمه اول ایستگاه 19 رسیدیم و حالا نوبت می‌رسه به مروری به خلاصه خبرهای رادیو فردا با همکارم حمید فاطمی.
با درودی دیگربار. نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد که یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز با اشاره به اینکه این بزرگترین نفتکش توقیف شده تا کنون است، بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت اتفاقات دیگری نیز در راه است. از دیگر سو ونزوئلا توقیف نفتکش خود را نوعی دزدی دریایی بین المللی توصیف کرد و گفت این اقدام را در نهادهای بین المللی محکوم خواهد کرد. رویترز گزارش داده که این نفتکش پیشتر در سال 2022 میلادی به دلیل قاچاق نفت از سوی وزارت خزانه داری تحریم شده بود. نشریه تایم روز پنجشنبه اعلام کرد که معماران هوش مصنوعی را به عنوان چهره سال 2025ش برگزیده است. تایم گفته است که معماران هوش مصنوعی توانستند عصر ماشین‌های اندیشمند را با فناوری تحول‌آفرین به واقعیت نزدیک کنند. سردبیر تایم در یادداشتی نوشت هیچ کس در سال گذشته تأثیری بزرگتر از کسانی نداشت که هوش مصنوعی را تصور کردند، طراحی کردند و ساختند. نشریه تایم شامل گزارش مفصلی در این باره است که هوش مصنوعی چگونه در سال 2025 جهان را تغییر داد، تغییراتی که به گفته تایم گاهی نگران کننده بوده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در یک سخنرانی برای مداحان بدون نام بردن از فرد خاصی گفت برخی احتمال درگیری نظامی را تکرار می‌کنند تا به گفته او مردم را دل به شک نگه دارند اما موفق نمی‌شوند. او در این صحبت‌ها گفت جمهوری اسلامی در یک جنگ تبلیغاتی قرار دارد و مدعی شد هدف دشمن امروز در کشور ما محو کردن آثار مفاهیم انقلابی است. خامنه‌ای با وجود اذعان دوباره به مشکلات بسیاری که ایران با آن درگیر است گفت کشور در حال حرکت، تلاش و پیشرفت است. و در خبری دیگر کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران میگوید مطالبات شرکت‌های داروسازی از دولت، بخش خصوصی و داروخانه‌ها به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسیده و در ماه‌های آینده کمبود دارو در ایران بیشتر می‌شود. او به ایلنا گفته که حدود نیمی از گردش مالی بازار دارویی ایران را مطالبات پرداخت نشده تشکیل می‌دهد.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
گروه جیش العدل در بیانیه رسمی اعلام کرد که از این پس با نام جدید جبهه مبارزین مردمی فعالیت خواهد کرد. این تغییر نام با مشارکت چند گروه دیگه انجام شده، اما همه این گروه ها در واقع شاخه ها و نیروهای قدیمی خود جیش العدل هستند. بنابراین اتحاد جدید بیش از اون که ائتلافی تازه باشه درون گروهی محسوب میشه. در همین زمینه گفتگوی داشتم با عبدالستار دوشوگی، پژوهشگر و فعال سیاسی بلوچ.
ببینید این جبهه مبارزین مردمی یک گروه جدید التأسیس هست که کاملا مشخص نیست و گروه هایی که در این جبهه مشارکت دارن عبارتند از جنبش پا در بلوچ، یعنی برخاست، جنبش برخیز ای بلوچ، که در طی ماهای گذشته تا اونجایی که من میدونم این اسم رمز کانونهای شورشی وابسته به مجاهدین بوده در استان سیستان و بلوچستان، بخصوص در زاهدان. گروه دوم حرکت نصر بلوچستان هست که باز هم میگم شناخته شده نیست. گروه سوم جیش العدل هست که طبیعتاً شناخته ترین گروه هست و ادامه دهنده راه جندالله هست. اما یه گروه دیگه، گروه چهارم به نام گروه محمد رسول الله هست که بسیار جالبه. این گروه محمد رسول الله یا حداقل گروه دیگری با همین نام بیش از 20 تا 25 سال پیش در جنوب استان مبارزه مسلحانه داشت به رهبری مولا بخش درخشان و اتفاقا خود عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله در سال 1374 به همین سپاه محمد رسول الله به رهبری مولا بخش درخشان پیوست و بعد از اون جدا شد. در نتیجه این گروه هایی هستند یا جدید التأسیس هستند یا شناخته شده مثل جیش العد یا گروه محمد رسول الله که بعد از اون هیچ گونه در عرض 20 سال گذشته فعالیتی نداشت. همه اینهایی را که اسم داشتن یا وابسته بودند مثلا مثل جنبش پادر بلوچستان در این جبهه مبارزین مردمی جمع شدند و اینکه این ابتکار چه کس و چه گروهی بوده مشخص نیست، اگرچه قوی ترین و بزرگترین و معروف ترین گروه ها از اونها جیش العدل هست.
آقای دوشوکی، گفته شده که گروه نظامی جیش العدل چه تغییر ساختاری مهمی رو اعلام کرده. بخشای تازه‌ای که در ساختار جدیدشون ایجاد شده مشخص شده که شامل چه حوزه هاییه؟
که گروه جیش العدل واقعا پیوسته به جبهه مبارزین مردمی و اون چند گروه دیگر که با جیش العدل هستن در این جبهه اصولا به استثنای چند کانون شورشی که بهشون میگفتند پادر بلوچ، جنبش پادر بلوچ، شناخته شده نیستند. و این نشون میده در این ویدیویی هم که نشون داده بودند سخنگوی این جبهه مبارزین مردمی صحبت کرد، خیلی جالب بود. یک گروه دیگری قبل از اینم اعلام موجودیت کرده بود و عملیات نظامی انجام داده بود که برخلاف جیش العدل یک گروه مذهبی هست، اونها یک خودشون رو یک گروه قومی ملی بلوچ می دونستن و پرچمی رو که گروه های از استقلال طلبان بلوچ داشتن اون گروه نشون میدن، اما پرچمی رو که الان نشون میدن جبهه مبارزین مردمی اصلا یک پرچم جدیدی هست و هیچ گونه ارتباطی هم با مثلا استقلال خواهی یا جدایی طلبی نداره و این نشون میده که مشخصا به باور من شاید دو گروه پشت این باشند، یکی خود جیش العدل هست که قوی ترین گروه هست و دومی گروه کانونهای شورشی مجاهدین به نام جنبش پادر بلوچ هست و این نشون میده که شاید جیش العدل از اون بعد مذهبی سنی سنتی خودش یه مقداری تعدیل پیدا کرده، به هر حال به خاطر اینکه اگرچه با گروه های دیگری مثل مجاهدین خلق همراه شدن ناچار شدن که این موضع رو تغییر بدن.
اهدافشون مشخص شده اساسا؟
بله، خب به هر حال این گروه یا این جبهه اعلام کرده که در راستای حقوق مردم بلوچ در استان سیستان و بلوچستان صرف نظر از مسئله قومیت، صرف نظر از مسئله مذهب دارن مبارزه میکنن، در صورتی که اون چی که ما میدونیم در بلوچستان برخلاف ادعای جبهه مبارزین مردمی که همونگونه که گفتم تعدیلاتی بنابه نسبتی که با برخی از سازمان‌های شناخته شده سراسری دارن شاید پیدا شده، واقعیت اینه که گروه‌هایی که در بلوچستان تا به حال فعالیت می‌کردن از همون فردای انقلاب در سال 57 اینها همیشه در راستای دو بعد مذهبی یا قومی مبارزه می‌کردن که ستم قومی و تبعیضات مختلفی رو که در بلوچستان توسط جمهوری اسلامی اجرا میشه و تبعیضات مذهبی رو نقد میکردن و بر همون اساس به مبارزات خودشون مشروعیت میدادن. اما ما میبینیم که الان یه نوعی شیفت صورت گرفته، یعنی تغییر صورت گرفته به این معنا که اون بعد مذهبی رو یا بعد مثلا قومی ملی رو زیاد برجسته نکنن. من فکر کنم در طی هفته های ماه های آینده مشخص خواهد شد که این جبهه مبارزین مردم به کدوم سو داره میره و اصولا آیا تغییرات اساسی در خود جیش العدل از دیدگاه قومی از دیدگاه مذهبی پیدا شده و اونها یه بعد سراسری پیدا کردن. این رو باید منتظر ماند و دید.
گفتگوی شنیدید با عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن. اما 82 وکیل دادگستری در ایران برای کمک به حقیقت یابی درباره دلیل مرگ خسرو علی کردی اعلام آمادگی کردند. اونها درخواست کردند تمامی مستندات و اطلاعات مرتبط با مرگ مشکوک خسرو علی کردی در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار خانواده او قرار بگیره تا تمامی ابعاد موضوع با شفافیت کامل و حالا بدون هیچ گونه ابهام یا اغماز روشن بشه. مصطفی دانشجو یکی از این وکلاست که در گفتگو با رادیو فردا برای روشن شدن این حقیقت تاکید میکنه. خسرو علی کردی که خودش مدتها زندانی سیاسی بود و در سالهای اخیر وکالت برخی زندانیان سیاسی و خانواده های دادخواه رو بر عهده داشت، شامگاه جمعه 14 آذر در دفتر کارش جان باخت. مرگ او موجی از واکنش ها رو مبنی بر مشکوک بودن دلیل مرگش برانگیخت. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی گفتگوی داشته با مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری در ایران.
خسروی عزیز نه تنها همکار من بلکه همکلاسی من بود در دوران دانشکده حقوق و بعد از روزی که این خبر را شنیدم مثلا رفتن به دادگستری پیگیری پرونده ها شده، اصلا نمیتونم از خونه بیرون برم برای اینکه مدت قبل هم مشهد بودم و با هم در سالها تجدید دیدار و خاطره دوران دانشجویی مون کردیم. برای من همیشه خودش و برادرش و خانوادش عزیز بودن و انشالله که یادش برای همه ما ماندگار باشه و راهش پر ره رو. این بیانیه‌ای که توسط دوستان و همکاران امضا و منتشر شده در پی همین ضایعه دردناک و جبران ناپذیری هست که برای جامعه حقوقی کشور و برای این سرزمین اتفاق افتاده. خسروی عزیز رخداد جان باختنش اون هم در دفتر کارش مستلزم یک دقت و رویکرد فنی و کارشناسیه، همونطور که برادرش هم در گزارش ها اظهار کرد که در ساعات ابتدایی این اتفاق مقامات قضایی و انتظامی و امنیتی به مرکز او پیدا کردن، قاعدتاً باید مستندات و اطلاعات مرتبط با این رخداد در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار خانواده ایشون قرار بگیره. ابعاد این اتفاق با شفافیت کامل و بدون ابهام و اغماز روشن بشه. به هر حال انتظار اون خانواده داغدار و دوستان و همکاران خسرو اینه و طبیعتاً تسلای این موضوع میتونه همون بحث شفافیت در اطلاع رسانی و مستندات و اطلاعاتی باشه که در سریع‌ترین زمان در اختیار جامعه قرار بگیره و اطلاع رسانی دقیقی از این موضوع.
آقای دانشجو، اونطور که هم آقای جواد علی کردی برادر آقای علی کردی اعلام کردن، 16 دوربین در محل کار ایشون و در اطراف اون ساختمان وجود داشته که همه رو نیروهای امنیتی بردن. فهم کنید دلیل این که با وجود همه سوالهایی که داره مطرح میشه محتوای این دوربین ها در اختیار افکار عمومی قرار نمیگیره چی هست؟
ببینید تأکیدی که در این بیانیه شده بر این که شما باید دقت و رویکردتون فنی و کارشناسی باشه همینه، به دلیل وجود همین در واقع ادوات نظارتی و دوربین هایی که در محل نصب بوده و خب این دوربین ها تصاویر اون میتونه ابعاد دقیق و شفافتری رو در واقع منتشر بکنه و در اختیار افکار عمومی و خانواده ایشون قرار بده. به هر حال ببینید آقای خسرو علی کردی در محل دفتر وکالتش جان باخته. این جان باختن در محل زندگی ایشون و در کنار خانوادهش نبوده که ما بگیم خب خانواده حضور داشتن، اهل خانه بودن، شاهد چنین اتفاقی بودن. وقتی در دفتر وکالت این اتفاق میفته تنها شاهدی که میتونه گویای همه چیز باشه همین دستگاه ها و ابزار نظارتی هست که در محل دفتر ایشون نصب شده بود.
شما در واقع این 82 وکیل اعلام آمادگی کردید برای حقیقت یابی. در واقع درخواستتون این هست که مدارک و شواهد رو در اختیار شما قرار بدن که بتونید حقیقت رو روشن بکنید، درسته؟
بله، همونطور که در انتهای این بیانیه قید شده در مسیر حقیقت یابی و صیانت از حقوق خانواده خسروی عزیز این انتظار وجود داره و طبیعتاً در کنار برادر ایشون که عضوی از جامعه حقوقی و وکلای دادگستری هست، دوستان اعلام آمادگی کردن که در خدمتشون باشن و این مسیر رو ادامه بدن. به هر حال این عزا برای همه ما سنگین افتاد.
آقای دانشجو، چقدر امیدوار هستید این درخواست شما و سایر وکلا، 82 وکیل در داخل ایران این درخواست رو کردن در ارتباط با آقای علی کردی، چقدر امیدوار هستید که مورد توجه قرار بگیره، پاسخ درستی بگیره این درخواست؟
والا صادقانه بخوام عرض بکنم این هم بر سر آنهای دیگر، یعنی ما در این سالها این همه درخواست کردیم، این همه در دفاع از حق و در دفاع از زندانیان، در مسیر دفاع در پرونده های سیاسی و امنیتی تمام هم‌وغم خود رو گذاشتیم، فریاد زدیم، اعتراض کردیم، اما گوش شنوایی نبود. امیدوار میتونم باشم که گوش شنوا باشه، اما به هر حال این هم احتمالاً در همون مسیر قبلی ها بود.
آقای علی کردی وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و خانواده های دادخواه رو بر عهده داشت و به همین خاطر هم بسیار تحت فشار قرار گرفته بود. زندانی شد، احضار شد، ممنوع الکار شد. شما هم زندانی شدید آقای دانشجو. خیلی از وکلای مستقل و حقوق بشری در ایران زندانی شدن، ممنوع الکار شدن. دلیل این سطح از فشارها آقای دانشجو به وکلای دادگستری چی هست؟
به هر حال ببینید، معمولاً خب اینطور هست که کسی که تحصیلات حقوقی داره، وکیل دادگستری که هم دانش حقوقی داره و هم پروانه وکالت رو دریافت میکنه و در آغاز این کسبت شرافت خودش رو وسیله این سوگند قرار میده، طبیعتاً به دلیل اون اشرافیتی که به نقض قانون پیدا میکنه و ستمهایی که صورت میگیره، خب قاعدتاً قابل تحمل برای خیلی از ادارات، ارگانها و نهادهایی که دست به نقض قانون میزنن نیست. این کاملاً دلیلش واضح و مشخص و مبرهنه. در این سالها بنده، همکارانم، خسروی عزیز، دوستان دیگهی که کماکان در زندان هستن، اینها همه تلاششون این بوده در این سالها که جامعه رو به سطحی از آگاهی و دانایی در مسیر دفاع از حق و حقیقت برسونن. رسالتشون این بوده، رسالت انسانی و حرفه‌ایشون این بوده. خب عدم تحمل چنین موضوعی بیشتر از ناحیه کسانی صورت میگیره که مایل به این آگاهی بخشی نیستن. قاعدتا
صحبت‌های مصطفی دانشجو، یکی از 82 وکیل دادگستری در ایران رو شنیدید که برای کمک به حقیقت یابی درباره دلیل مرگ خسرو علی کردی اعلام آمادگی کرده بود. و اما دو سند مهم در واشنگتن منتشر شده که خطوط اصلی سیاست خارجی و دفاعی آمریکا در سال پیش رو ترسیم می‌کنه. راهبرد امنیت ملی دولت و بودجه دفاع ملی کنگره. راهبرد امنیت ملی بر رویکرد اول آمریکا، بازنگری در نقش جهانی واشنگتن و اولویت‌های اقتصادی تاکید داره. در مقابل بودجه دفاع بر تقویت توان دفاعی تمرکز می‌کنه و همینطور روی رقابت با چین و روسیه و همچنین حفظ تعهدات نظامی آمریکا در اروپا تاکید کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم مهران کریمی.
در واشنگتن دو سند کلیدی منتشر شده که مسیر سیاست خارجی آمریکا را ترسیم می‌کنند. اسنادی که هم متحدان را نگران کردند و هم رقبای آمریکا را هوشیارتر. سند راهبرد امنیت ملی که با رویکرد اول آمریکا از سوی دولت این کشور منتشر شد، تاکید می‌کند که دورانی که آمریکا نظم جهانی را به تنهایی حفظ می‌کرد به پایان رسیده. این سند با انتقاد از اتحادیه اروپا و طرح ایده بازگرداندن ثبات راهبردی با روسیه، واکنش مثبت مسکو را در پی داشت. کرملین در یک موضع‌گیری بی سابقه از سند راهبرد امنیت ملی که از سوی دولت دونالد ترامپ در آمریکا منتشر شده استقبال کرده و اعلام کرده که این سند تا حد زیادی با دیدگاه‌های مسکو همخوانی دارد. در مقابل کنگره ایالات متحده آمریکا لایحه بودجه دفاعی سال آینده را منتشر کرده. لایحه‌ای که با هدف تقویت توانمندی‌های فضایی برای مقابله با زرادخانه‌های هسته‌ای چین و روسیه، بهبود سیستم‌های نظارت فضایی و گسترش دفاع ضد پهپادی و فناوری‌های نوین تدوین شده. سند راهبرد امنیت ملی که از سوی دولت دونالد ترامپ منتشر شده در تقابل با چین بر توازن دوباره اقتصادی تمرکز دارد. خواستار ارزیابی جامع از همکاری نظامی چین و روسیه شده. هر دو سند اما حمایت روشن از تایوان را تکرار می کنند. سند بودجه دفاع ملی که از سوی کنگره آمریکا منتشر شد، بودجه گذاری بلند مدت برای تعهدات نظامی واشنگتن در اروپا در نظر گرفته شده و از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌خواهد همکاری نظامی روسیه با چین و کره شمالی را بررسی کند. اولیویا اینوس، پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسون به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید سند بودجه دفاع ملی که از سوی کنگره آمریکا منتشر شده امیدوارکننده است، چون می‌تواند در برابر ضعف‌ها و خلأ‌های موجود در سند راهبرد امنیت ملی دونالد ترامپ نوعی توازن ایجاد کند.
یکی از چیزهایی که برای من تکان دهنده بود استفاده دولت ترامپ از شعار صلح از راه قدرت بود، شعاری که ریشه در میراث رونالد ریگان داره، اما عملکرد دولت ترامپ با این سیاست همخوانی نداره. بر اساس این شعار نباید حمایت از حقوق بشر رو کنار بگذارن یا به رژیم‌هایی مثل روسیه و سایر حکومت‌های اقتدارگرا نزدیک بشن، در حالی که در عمل چنین کردن.
در سند راهبرد امنیت ملی که از سوی دولت دونالد ترامپ منتشر شده، اولویت‌های منطقه‌ای از نیمکره غربی آغاز می‌شود، نشانه‌ای از تمرکز دولت ترامپ بر مقابله با مهاجرت و تقویت امنیت داخلی. تحلیلگران می‌گویند نگاه این سند به چین نیز بیشتر اقتصادی است تا سیاسی و حقوق بشری، با تاکید بر بازگشت به دوران صنعتی و امنیت اقتصادی، بدون اشاره به نقض حقوق بشر در چین یا اتحاد پکن و مسکو. اولیویا اینوس، پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسون:
به نظر من وقتی سند رو خوندم کاملا حس کردم که دارن اولویت ها رو رتبه بندی می کنن. شاید خودشون بگن نه، شاید بقیه هم بگن اینطور نیست، ولی وقتی من متن رو خوندم انگار داشت فریاد میزد اینجا آمریکا حیات خلوت خودمونه، پس از همه چیز برامون مهمتره. به همین خاطر مطمئن میشیم که مرز خودمون امن باشه. این یه اولویت درجه یکه. حتی حس کردم دارن به اروپا یه جور اختار میدن، انگار دارن میگن هی اروپا، اگه خودتون رو جمع و جور نکنین سهمتون از قدرت اقتصادی تو سالهای اخیر کم شده، تو آینده دیگه به طور غیر قابل باوری سهمتون کوچیک‌تر هم میشه. به نظر من چین، روسیه، ایران و کره شمالی باید همه در دست دشمنان قرار بگیرن.
اروپا بیشترین واکنش را به بخش‌هایی از سند راهبرد امنیت ملی که از سوی دولت دونالد ترامپ منتشر شده نشان داده. سند راهبرد امنیت ملی نسبت به خطر پاکسازی تمدنی در اروپا هشدار داده و سیاست‌هایی را متهم می‌کند که آزادی سیاسی، هویت ملی و اعتماد به نفس اروپاییان را تضعیف کرده. برای شماری از رهبران اروپایی این لحن تند یادآور سخنان جدی جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ است.
تهدیدی که بیش از همه برای صلح اروپا نگرانم میکنه روسیه نیست، چین هم نیست، هیچ بازیگر خارجی دیگری هم نیست. آنچه مرا نگران میکنه تهدیدیه که از درون میاد. عقب نشینی اروپا از برخی ارزش‌های مشترک و بنیادین با ایالات متحده آمریکا.
مقام‌های آمریکایی نیز در هفته‌های اخیر در برابر سیاست‌های نظارتی اتحادیه اروپا بر شبکه‌های اجتماعی واکنش شدید نشان دادند. این تنش‌ها باعث شده برخی تحلیلگران از آغاز پایان اتحاد ترانس آتلانتیک سخن بگویند و هشدار دهند اروپا نمی‌تواند مدلی از رابطه را بپذیرد که در آن آمریکا هم برای امنیت و هم برای سیاست داخلی این قاره نسخه تجویز کند. در مورد خاورمیانه سند راهبرد امنیت ملی یک پیام روشن دارد. این منطقه دیگر مرکز ثقل سیاست خارجی واشنگتن نیست. خاورمیانه از جایگاه اولویت استراتژیک به حوزه‌ای تنزل یافته که باید صرفاً مدیریت شود، نه بازطراحی. حتی موضوع ایران نیز در این چارچوب دیده می شود. مهار یک تهدید.
گزارش مهران کریمی رو می شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و گزارشی داریم برای دوستداران هنر. در دنیای عرب کمتر هنرمندی است که گستره تاثیرگذاریش فرای مرزهای جغرافیایی با ام کلثوم خواننده مطرح اهل مصر رقابت کنه. چهره‌ای محبوب که حالا نیم قرن بعد از درگذشتش روایت زندگی او موضوع یک فیلم سینمایی قرار گرفته. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
صدایش به پهنای جهان عرب محبوبیت دارد و میراث هنریش مرزها را در نوردیده. ام کلثوم خواننده زن فقید مصری که حالا نیم قرن بعد از درگذشتش در سن 76 سالگی بر پرده نقره‌ای سینما جان دوباره ای گرفته است. در فیلمی به نام الست به کارگردانی مروان حامد، سینماگر برجسته مصری، از باب دیلن و شکیرا تا محمد رضا شجریان صدای پرتنین این خواننده محبوب را ستودند و آوازه و دامنه نفوذش تا بدانجا رسید که میگویند حتی جمال عبدالناصر رئیس جمهور انقلابی و پر جذبه مصر را یارای رویارویی با او نبود. نام الست برگرفته از لقب ام کلثوم در میان طرفدارانش است، به معنای بانو. در این فیلم منا زکی ستاره سینمای مصر نقش ام کلثوم را بازی می کند و نمایی از زندگی پرماجرای او را روایت می کند. خانم زکی گفته برای ایفای این نقش و انتقال این روایت نزدیک به 15 ماه تمرین کرده است. روایتی که از دهکده کوچک به نام تمایز زهایرا آغاز شد، جایی که ام کلثوم به دنیا آمد و آواز خواندن و قرائت قرآن را در خانواده‌اش فرا گرفت. او در جهانی بدون اینترنت و ماهواره صدایش را با کمک رادیو، صفحه گرامافون و سینما و تلویزیون به گوش میلیون‌ها مخاطب خود رساند. در ایران هم صدای ام کلثوم و محبوبیت او را با هایده، خواننده فقید ایرانی مقایسه کردند. برخی هم تاثیرگذاری او را تا حدی می‌دانند که ربنای تاریخی محمد رضا شجریان را الهام گرفته از اجرای ام کلثوم توصیف کردند. لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي وعدتك صورت مروان حامد سازنده ی فیلم الست درباره زندگی ام کلثوم در گفتگو با نشریه ی آمریکایی ورایتی به چند پرسش پیرامون فیلم اخیرش پاسخ داده است. آقای حامد در این گفتگو مهمترین نکته فیلم خود را واکاوی این واقعیت برشمرده که چگونه است یک دخترک روستایی که در کودکی مثل پسرها لباس می پوشید در زندگی خود تبدیل به چنین ابرستاره‌ای شد. مروان حامد میگوید تمرکز فیلمش تنها بر روی میراث موسیقایی ام کلثوم نبوده، بلکه چالش این زن در مواجهه با جامعه مصر آن روز و تبدیل شدن به آنچه طرفدارانش به او لقب دادند، الست بانوی دنیای عرب. مروان حامد در بخشی از این مصاحبه توضیح می‌دهد که ام کلثوم در زندگی خود پای انتخاب‌های شخصیش ایستاد و آن گونه زیست و عمل کرد که می‌خواست و نه آنطور که دیگران برای او میپسندیدند. دیگرانی که فرقی نمی کرد هم روستایی های ام کلثوم جوان باشند یا اعضای خاندان سلطنت وقت مصر یا قدرتمندان مصر پسا انقلابی، که اگر ام کلثوم میهنی هم میخواند نتیجه بزرگتر از مردان سیاستی میشد که آمده بودند که بروند. والله تیزر فیلم الست همینک در اینترنت در دسترس است و خود فیلم در مرحله پسا تولید قرار دارد.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. اما قبل از اینکه برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 به اتمام برسه، یادآوری کنم که هنر آینه کاری در معماری ایرانی در فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو ثبت شد. و اما من به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا برای شما شب و روز خوبی آرزو میکنیم. سپاس که با ما بودید.